هستش که توی MRI دیده میشه و لزوماً به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی MRIش نوشته گرید یک یا گرید دو، به خصوص گرید یک یا درجه دو، این اصلاً منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصاً از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم توی منیسک آدم توی MRI میبینه.
بله.
بنابراین این اصلاً به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتماً توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای منیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا و این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیبای تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. میدانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی رو میشنوند. در ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها.
از درمان‌های آرتروز زانو وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگه از نظر تکنیکی درست انجام بشه، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به صورت 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیشو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوایی که پرانتزی هستن که تعویض مفصل زانوی پرانتزی رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرمال. ببینید درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنین پایین باشه، خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، مثلا بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش‌های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر به خصوص بعد از سن 60 سال ممکنه که دیگه به سمت استئوتومی نریم و اگر به خصوص بیمار دچار آرتروز زانو باشه دیگه ما معمولا به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاه گداری درد داشته باشه یا مفصلش صدا بده، درد گاه گاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنن بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتیجهشون انشاءالله بهتر خواهد شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما، شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنه. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی
با رادیو دری.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حملات جنگنده های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به 3 ولایت خوست، پکتیکا و کنر دستکم 10 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. جزئیات را در گزارش آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمار حملات جنگنده های پاکستان که در ولایت های خوست، پکتیکا و کنر صورت گرفته افزایش یافته است. به تازگی مسئولان اداره ولایتی کنر اعلام کرده است که در حمله شب گذشته 5 تن افراد ملکی شامل زنان و کودکان زخم برده شده است. در حالی است که صبح امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قربانیان حملات هوایی جنگنده های پاکستان در ولایت های خوست، پکتیکا و کنر 14 نفر اعلام کرده بود که از این جمله 10 نفر از یک خانواده کشته شده بودند و 4 تن دیگر زخم برداشته بود. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر گفته است که در حمله شب گذشته که در منطقه چاگی در نزدیکی شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت گرفته، به شمول کودکان و زنان 5 تن زخم برداشته که برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد انتقال داده شده و در حال حاضر این مجروحین تحت تداوی قرار دارند. از طرف دیگر باشندگان ولایت کنر در واکنش و حملات شب گذشته حکومت پاکستان آمادگیشان را اعلام کردند که در بر علیه پاکستان و در صفوفی نیروهای امنیتی قرار می گیرند و اگر نیازی باشد برای دفاع از حریم هوایی و زمینی افغانستان آماده نبرد با پاکستان هستند. حملات شب گذشته پاکستان که بعد از 3 هفته آتش بس حریم هوایی افغانستان را زیر پا گذاشتند، با واکنش های متعددی روبرو شدند، از جمله سیاسیون افغانستان، شخصیت های برجسته و اهل خبره و همچنان مردمی افغانستان روبرو شده و خواهان پاسخگویی و بررسی این رویداد شده. در حالی است که در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده است که در فرصت مناسب پاسخ حملات شب گذشته پاکستان داده خواهد شد و حکومت طالبان از دفاع از سرحدات و دفاع از جغرافیه افغانستان وظیفه خود میزند و به هیچ صورت به کسی اجازه نمیدهد که جغرافیه و حریم هوایی افغانستان از او تخطی صورت بگیره و زیر پا شود.
یوناما در بیانی از افزایش 40% خطر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در 2 سال گذشته خبر داد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در این بیانیه که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان صادر کرده، افزوده است که در این حال 14.2 میلیون زن در افغانستان به حمایت و کمک نیاز دارند. در این بیانیه آمده است که سازمان‌های تحت رهبری زنان در افغانستان در سال روان میلادی 1/5 بودجه خود را از دست داده و در نتیجه پروژه‌های کمتری را به عهده گرفتند. از طرفی هم این سازمان تأکید کرده که قطع 48 ساعتی اخیر اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان اهمیت دسترسی دیجیتال را برای امنیت، کرامت و بقای اقتصادی زنان بیش از پیش آشکار کرده است. در بیانیه به نقل از جورجیت گانیون، مسئول یوناما و معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در افغانستان، آمده است همانطور که از مقامهای بالفعل افغانستان یعنی طالبان می خواهیم که به محدودیتها علیه زنان و دختران پایان دهند، از جامعه بین المللی نیز می خواهیم که تمام راههای حمایت حیاتی را حفظ کند. این نهاد در بیانیه‌اش تأکید کرده که با وجود موانع فوق‌العاده، زنان افغانستان همچنان شجاعت، انعطاف‌پذیری و رهبری قابل توجهی را در خانه‌ها، جوامع و زندگی مدنی خود نشان می‌دهند. امروز سه شنبه چهارم قوس برابر با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. این روز در حالی در افغانستان فرا رسیده که زنان افغانستان در 4 سال گذشته از بسیاری از حقوق اجتماعی خود از جمله حق تعلیم بالاتر از صنف ششم و تحصیلات دانشگاهی محروم شده اند. رئیس دفتر پیشین حامد کرزی نخستین بار پس از 14 سال اعلام کرده است که دکتر عبدالله پیروز انتخابات ریاست جمهوری 2014 بود، اما با ورود وزیر خارجه وقت آمریکا نتیجه انتخابات تغییر کرد. وحید عمر رئیس دفتر پیشین حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در اظهاراتی تازه از یکی از حساس ترین دوسیه‌های سیاسی افغانستان پرده برداشته است. او مدعی شده است که نتایج واقعی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 نشان می‌داد دکتر عبدالله عبدالله پیروز شده و در انتخابات سال 2009 نیز آرای حامد کرزی به حد نصاب 50.1 نرسید و انتخابات باید به دور دوم می‌رفت، اما روند سیاسی مسیر دیگری را طی کرد. بنابر اظهارات عمر، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 عبدالله عبدالله پیشتاز بود و بسیاری او را برنده قطعی می‌دانستند، اما پس از اعلام نتایج دور دوم تیم عبدالله با ادعای تقلب گسترده علیه اشرف غنی روند انتخابات را متوقف کرد و افغانستان در آستانه بحران سیاسی قرار گرفت. در چنین شرایطی جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا در ماه سرطان 1393 وارد کابل شد و طرح بازشماری کامل آرا را زیر نظارت بین‌المللی پیش برد که این روند با توافقی سیاسی و تشکیل ساختار حکومت وحدت ملی انجامید، جایگاهی که در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده بود و بر اساس آن اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه معرفی شدند. وحید عمر با اظهارات خود درباره پیروزی عبدالله عبدالله در انتخابات 2014، مداخله آمریکا و شخص جان کری را در مسیر انتخابات ریاست جمهوری و شکلگیری ساختار سیاسی خارج از قانون اساسی افغانستان آشکار کرده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان اخیراً در سفر به هند و در دیدار با مقامات هندی بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان تأکید کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان هدف سفر به هند را احیای روابط تاریخی دو کشور عنوان داد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت که به هند سفر رسمی داشته در یک نشست خبری هدف از سفر به هند را احیای روابط تاریخی دو جانبه میان افغانستان و هند به ویژه در زمینه اقتصاد و تجارت بیان داشت و این سفر را فراهم شدن فرصت‌های تازه برای همکاری میان دو کشور دانست و علاوه از احیای روابط گذشته بر گسترش آن تاکید ورزید و گفت
ما می‌خواهیم که در بین افغانستان و در بین جمهوری هندوستان مو روابط تاریخی که داشتیم خصوصا در بخش تجارت و در بخش اقتصادی هست و برای ایر زنده بسازیم و ایر نتانه دمون سرحد داشته باشیم بدگیر خیلی اضافه بکنیم.
کارشناسان تأمین رابط بین کابل و دهلی نو را باعث رونق اقتصادی دو کشور می دانند. عبیدالله قاسم‌زئی کارشناس اقتصادی رابط بین دو کشور را باعث راه یافتن کالاهای افغانستان به بازارهای هند و سرمایه گذاری هندی‌ها در افغانستان دانسته گفت.
تأمین رابط تجاری افغانستان با کشور هند میتونه از اهمیت خیلی خوب برخوردار باشه. در نخستی هم صاحب میشه تا اقلام صادراتی افغانستان با بازارهای هند برسته و به همین شکل مواد خام مورد نیاز فابریکات صنعتی از کشور هندستان تامین شود. در کنار ازی سبب میشه تا سرمایه گذاران هندی بیشتر علاقمند برای سرمایه گذاری روی فرصتهای موجود و منابع موجود برای سرمایه گذاری در افغانستان شوند.
همچنان عبدالظهور مدبر هند را بازار مناسب با کالاهای افغانستان و هند را برای رفع نیازمندی‌های افغانستان از طریق مسیر چابهار و دهلیز هوایی کشور مناسب تشخیص داده می‌گوید.
و اکثر کالاهای خودم میداریم به کشور هند و فروش برسانیم، مانند سنگوی قیمتی، زعفران، قالین و میوه خشک. و اکثرش یک سری کالاهایی که ما از سایر بنادر و سایر کشورها به افغانستان وارد کردن میتونیم، میشه که از مسیر چابهار و همچنان دهلیز هوایی از کشور هندستان خریداری کرده باشیم و به افغانستان وارد کرده باشیم.
پیش از این نورالدین عزیزی در دیدار با مقامات هندی بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان تاکید ورزید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شماری از پناهجویان افغانستانی که در انتظار انتقال به امریکا در اردوگاهی در قطر زندگی می کنند در اعتراض به بی سرنوشتی خود اعتصاب قضا کردند. این گروه از پناهجویان افغانستانی می گویند سالهاست در کمپ قطر در انتظار انتقال به امریکا در حالت بی سرنوشتی قرار دارند و مانند زندانیان با آنان رفتار می شود. آنها هشدار دادند که تا زمان تعیین سرنوشتشان این اعتصاب قضا را ادامه خواهند داد. و گفته این افراد به دلیل اعتصاب و گرمای هوا حال شماری از زنان اعتصاب کننده خوب نیست و به شفاخانه انتقال یافتند. پناهجویان افغانستانی در قطر از دولت ترامپ می‌خواهند که آنان را به آمریکا منتقل کنند. پس از فروپاشی نظام جمهوری در سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، کشورهای غربی برای تکمیل روند انتقال بخشی از همکاران افغانستانی خود آنان را به کشورهای سوم مانند قطر منتقل کردند. از آن زمان حدود 1300 پناهجوی افغانستانی در یک پایگاه سابق آمریکا به نام اسیلیا اسکان داده شدند و مقام‌های آمریکایی با آنها وعده دادند که به سرعت به آمریکا انتقال خواهند یافت. با این حال تأخیر در رسیدگی به دوسیه‌های آنان در حکومت بایدن و سپس سیاست مهاجرتی حکومت ترامپ آخرین روزنه آغاز زندگی جدید در آمریکا را بر روی آنان بسته است. آمریکا علاوه بر قطر در ابوظبی و آلبانیا نیز اردوگاه‌های مشابهی دارد و شمار زیادی از افغانستانی‌ها در این کشورها در انتظار انتقال به آمریکا زندگی می‌کنند. قطار جعفر اکسپرس صبح امروز در حال حرکت در مسیر کویت پیشاور برای ششمین بار در یک ماه و نیم اخیر هدف فیر قرار گرفت. روزنامه پاکستانی دان نوشت قطار جعفر اکسپرس که صبح امروز از کویت به مقصد پیشاور حرکت کرده بود در منطقه بولان پاس شهر کچی بلوچستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت، اما همه مسافران در سلامت کامل هستند. این ششمین حمله به جعفر اکسپرس در یک ماه و نیم اخیر در مسیر کویت عصبی است که در پی آن تدابیر امنیتی در مسیر راه آهن تشدید شده است. مهاجمان از ارتفاعات اطراف به سوی قطار آتش گشودند، اما نیروهای امنیتی و پلیس راه آهن حاضر در قطار فوری واکنش نشان داده و با فیر متقابل مهاجمان را وادار به عقب نشینی کردند. مقام‌های راه آهن تأکید کردند که در این فیر هیچ یک از واگن‌ها آسیب ندیده و هیچ تلفات جانی نیز گزارش نشده است. جعفر اکسپرس در ماه‌های گذشته نیز بارها هدف حملات قرار گرفته که از جمله آن انفجار بمب در مسیر کویت جیکوباباد بوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی با پاکستان شد و هدف گذاری افزایش مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار را دست یافتنی دانست. آقای لاریجانی امروز در اسلام آباد با محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات مهم منطقوی و ضرورت اقدام جمعی کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالش‌های مشترک بررسی شد. دو طرف بر این باور بودند که جهان اسلام نیازمند طراحی اقدامات عملی، هماهنگی گسترده و همکاری‌های منسجم برای مدیریت بحران‌های منطقه است. لاریجانی با اشاره به پیوندهای دیرینه دو کشور، ارتقای سطح رابطه ایران و پاکستان به سطح رابطه راهبردی را یک ضرورت خواند و اظهار داشت ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند در سطحی بسیار فراتر از وضعیت کنونی عمل کند. وی خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی شد و هدف گذاری افزایش مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار را دست یافتنی دانست. در بخش دیگری از گفتگو دو طرف فلسطین را یکی از کانونهای اصلی همکاری جهان اسلام عنوان کرد و بر اتحاد همگرایی و تمرکز تهران و اسلام آباد در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند. دو مقام در پایان آمادگی خود را برای تداوم رایزنی های منظم و پیگیری عملی توافقات ابراز کردند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. از شما خوبان همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اقدام اصولی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میبینم که سرورم قدر آشفته به نظر میرسد.
نمیدانیم بانو اطلاع دارن یا خیر، اما جاسوسان ما خبر آوردن که دشمنان ما قصد حمله به سرزمین ما را دارن.
من از این موضوع خبر بودم سرورم، اما خب با وجود حاکم خردمند و با تدبیری چون شما، ذره ترس در دلم ایجاد نشد. شک ندارم که مردم هم اگر از این موضوع آگاه شوند مضطرب نخواهند شد.
سپاسگزاریم بانو، این را به حساب شیرین سخنی و همدلی بانو میگذاریم.
اما سرورم، من از عمق جان گفتم، نه از روی تملق و چاپلوسی.
میدانی.
درود بر سرورمان، درود بر بانو.
درود بر تو.
درود بر تو جناب وزیر. بگویید ببینیم چه خبر؟
سرورم، آنچه مسلم است با توجه به اخباری که جاسوسان ما آوردن، قصد دشمن حمله به ماست و این اتفاق حتمی می باشد سرورم.
خب، نظر سپه سالاران چیست؟
سرورم، سرداران سپاه به اتفاق معتقدند پیروزی از آن سپاهی است که بتواند حریف را غافلگیر نماید.
یعنی نظر ایشان این است که ما دشمن را غافلگیر کنیم.
بیگمان با توجه به این که از جنگ قبلی سپاهیان ما زمان زیادی نمی گذرد، دشمن هرگز گمان نمی کند که ما بتوانیم حمله کنیم.
اما چگونه جناب وزیر؟
شاید گمانشان این باشد که ما به هیچ وجه آمادگی یک جنگ دیگر را نداریم سرورم.
بدون شک، چون این چیزی دشمن را به فکر حمله و هجوم انداخته است.
حال سرورم، اگر ما خود را به مرز دشمن رسانده و حالت هجومی بگیریم و شروع کننده حمله باشیم، جدا از این که دشمن غافلگیر می شود، در روحیه سربازانشان اثر منفی می گذارد.
این که می گویید درست، اما آیا در سربازان ما چون این روحیه و توانی وجود دارد؟
سرداران و سپه سالاران معتقدند که چنین روحیه‌ای هست سرورم.
حال که چنین است، بگویید سپاه را برای حرکت آماده کنند تا دشمن را غافلگیر کنیم.
امرتان اطاعت می شود سرورم. با اجازه.
بروید.
تدبیرهای سنجیده شده توسط سرداران سپاه باعث شد که دشمن که قصد حمله داشت غافلگیر و در مرزهای خود زمینگیر شود. روحیه خراب سربازان دشمن که خود را برنده جنگ می‌پنداشتند سبب شد که آنها شکست سختی بخورند و حاکم و سربازانش با یک پیروزی بزرگ و درخشان به طرف پایتخت حرکت کنند. در راه بازگشت از نبرد حاکم و سپاهیانش در محلی اتراق کردند. در این هنگام سر و صدای پیرزنی توجه حاکم را به خود جلب کرد.
جناب وزیر،
ایشان در حال استراحت هستند.
جناب وزیر،
چه شده است سرورم؟ امر کنید.
چه شده است؟ این سر و صداها برای چیست؟
عذر میخواهم سرورم، پیرزنی مصر است که جنابتان را ملاقات کند.
ما را ملاقات کنند؟
آری.
چرا مانعش میشوند؟ بگویید که بیاید تا با این زن ملاقاتی داشته باشی.
چه بگویم؟ ای کاش چاکران را اجازه میدادید که این پیرزن را از اینجا دور کنند تا مزاحم استراحت سرورمان نشوند.
خیر، بگویید بیاید.
باش،
ما حالمان خوش است.
اجازه بدهید پیشتر بیاید.
رهایم کن. برانسو. درود بر جناب حاکم.
درود بر تو ای مادر. قدر پیشتر بیایید تا به خوبی سخنتان را بشنوید.
بسیار خوب.
خوب مادر جان، چه چیزی سبب شده است که به اینجا بیایید؟
جناب حاکم، سخنی دارم که اگر اجازه دهید میگویم.
اگر خواسته ای از ما داشته باشید به یمن پیروزی بر دشمنانمان به تو عطا میکنیم.
جناب حاکم، من برای خود خواسته ای ندارم.
میشنوی جناب وزیر؟
آری سرورم، آری. ای زن، سرورمان هنوز خستگی نبرد بر تنشان هست. هرچه زودتر خواستت را بگو و برو.
مادر جان، اگر خواستت برای خودت نیست، برای کیست؟
حال میگویم، برای مردم این شهر است.
برای مردم این شهر؟ آیا در این شهر کس دیگری نبود که خواسته مردم را مطرح کند؟
بودن که هست، اما بیم دارن که این سخنان را بر زبان بیاورند و شما آزرده خاطر شوید.
بیم دارن؟ از چه بیم دارن؟
گفتم که بیم دارن که این سخن که من میگویم خشم حاکم را برانگیزد.
خب تو چه؟ تو نمیترسی؟
خیر، چرا باید بترسم؟ من عمرم را کردم، باکی ندارم اگر جانم را بر اثر گفتن سخن حق از دست بدهم.
مادر جان، در امانی، بی هیچ بی مترسی سخنت را بگو.
جناب حاکم، کسی را که برای گرفتن مالیات گماشته اید با مردم ظلم می کند.
اما مالیات را ما وضع کرده ایم، در همه سرزمین ها مالیات ستانده می شود.
آری، شما درست می گویید، اما سخن من درباره اصل مالیات نیست، بلکه کسی که شما گمارده اید بیش از آنچه که مقرر کرده اید از مردم می ستاند.
چه گفتی؟ بیش از آنچه مقرر کرده ایم از مردم می ستاند؟
آری.
جناب وزیر؟
بله سرورم، در خدمت گذاری حاضر هستم.
فوراً جستجو کنید، ببینید که سخنان این زن حقیقت دارد یا خیر.
سرورمان به سلامت باشند، اکنون در سفر هستید و محض این که به پایتخت بازگشت.
جناب وزیر،
بله.
گویا متوجه سخنی ما نشدید، هم اکنون دست به کار شد.
باشد، همینک سرورم، از سایه امرتان اطاعت می شود.
و تو مادر، خاطرت آسوده باشد که اگر گماشته ما در حق مردم این شهر ستم روا داشته باشد بی پاسخ نخواهد ماند.
زنده باشید، خداوند جزای خیرتان دهد. سپاسگزارم حاکم.
وزیر طبق دستور حاکم بلافاصله شروع به تحقیق و جستجو کرد تا ببیند که ادعای پیرزن حقیقت دارد یا خیر. پس از تفحص معلوم شد که ادعای پیرزن درست است و مأمور مالیات بیش از مبلغ معین شده از مردم مالیات می گرفته است.
چه گفتید جناب وزیر؟ سخنان و ادعای آن پیرزن درست است؟ مأمور مالیات بیش از مبلغ معین شده مالیات می ستانده است؟
سرورمان به سلامت باشند. متاسفانه همین طور است سرورم.
خب با مالیات چی می کرده است؟
سرورم او از چاکران وفادار است و بدون کم و کاست همه مالیات را به خزانه تحویل می داده است.
آیا خزانه دار کل از این مالیات ستانده شده و مبلغ بیشتر آگاه بوده است؟
خزانه دار کل به طب آگاه بوده باشد. آری سرورم.
عجیب است. فوراً قاصدی روان کنید. آن مأمور مالیات و خزانه دار کل را از کارشان و فرمان ما برکنار کنید.
فرمودید خزانه دار او هم برکنار شود؟
آری فوراً. معطل نکنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم. از ساعه
در سیستم اداری و حکومتی معمولاً افراد به صورت زنجیره‌ای به هم متصلند و در مواقع لزوم از هم حمایت می‌کنند. پس از ابلاغ حکم حاکم مبنی بر برکناری خزانه‌دار، حامیان او دست به کار شدند تا به نوعی واسطه‌گری کنند و حکم حاکم را برگردانند.
درود بر سرورمان جناب حاکم.
درود بر بانو.
سرورم، سخن دهان به دهان در قصر پیچیده است، آیا درست است؟
چه سخنی بانو؟
اینکه شما علاوه بر خزانه دار تمام کسانی را که به حمایت از او برخواستند و خدمت شما رسیدند تا واسطه شوند همه را از مسئولیت‌های حکومتی برکنار کرده اید.
آری درست است، ما این کار را کرده ایم.
می توانم بپرسم چرا؟ خزانه‌دار خطا کرده است درست، اما گناه دیگران چی سرورم؟
بانو، این که ادعی در حمایت از خطاکار و به پشتیبانی از او آمده اند یعنی خطاکاری ریشه دوانده است. یعنی حامیان خزانه‌دار هم اگر فرصت بیابند خطا خواهند کرد. من آنها را از کار برکنار کردم تا ریشه این فساد را بخوش کنم.
مثل همیشه در پس کارها و تدبیرهای همسرم جناب حاکم حکمت نهفته است.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی را تقدیم شما دوستان بکنیم و مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیره. ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. برنامه لاله های غریب با بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازم، موضوعی که در هفته های گذشته هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. اما در سالهای 1364-1365 او حدود یک تیپی تشکیل شد با نام تیپ ابوذر در تهران و بسیاری از رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردن. عمدتاً هم در مناطق کوهستانی غرب ایران ما حضور این نیروها را می دیدیم. به این دلیل عمده که مردم افغانستان، رزمندگان افغانستانی با توجه به جغرافیای کوهستانی افغانستان با جنگ در مناطق کوهستانی آشناتر بودند. خیلی از این رزمندگانی بودند که در داخل افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی می جنگیدند. برای فراگیری بهتر آموزش های نظامی به جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردند، در اینجا تحت آموزش های نظامی قرار گرفتند، خصوصا در تهران در پادگان امام حسین علیه السلام. و گفته میشه که این رزمندگان برای اینکه تجربیات بیشتری کسب بکنند در حوزه جنگ و جبهه های ایران اعزام شدند، که عرض کردم عمدتا در مناطق کوهستانی در غرب ایران حضور داشتند و شهدایی هم این تیپ تقدیم اسلام کرد که ما یکی از شهدای تیپ ابوذر را در برنامه های گذشته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردم. شهید شیر محمد عسکری یکی از شهدایی بود که معرفی شد در یکی از برنامه های لاله های غریب در هفته های گذشته. این هفته هم میخواییم که یکی از شهدای تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم، شهید علی رحیمی که در داخل افغانستان هم بر علیه ارتش سرخ شوروی جنگیده، با خاطر فراگیری بهتر آموزش های نظامی به جمهوری اسلامی ایران عزیمت میکنه، در پادگان امام حسین آموزش میبینه، با جبهه های غرب ایران در مناطق کوهستانی اعزام میشه، در پاور در نهایت با فیض عظیم شهادت دست پیدا میکنه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد در معرفی شهید علی رحیمی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس و از شهدای تیپ ابوذر که در سالهای 1364-1365 در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و به عنوان یک تیپ در جبهه ها حضور پیدا کردم. دعوت میکنم که بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید علی رحیمی.
در این برنامه من خدمت شما دوستان شهیدی را معرفی میکنم از ولایت اروزگان افغانستان، از ولسوالی خدیر. این شهید علی رحیمی نام دارد، شهیدی که دوران تحصیل مقدماتی را در زادگاه خود میآموزد و به شغل آبایی و اجدادی خود کشاورزی میپردازد تا زمانی که روسها به افغانستان حمله میکند. وقتی روس‌ها به افغانستان حمله کرده و دولت وقت کمونیستی هم عرصه را بر مجاهدان مسلمان افغانستان تنگ می‌کند، دل به گرو جهاد می‌بندد و راهی جبهه جنگ در ولایت اروزگان و بعد هم در ولایت بامیان می‌شود. شهید علی رحیمی مدت‌ها در ولایت خود، زادگاهش اروزگان، و در سنگرهای در ولایت باستانی بامیان مبارزه میکنند. در سال 1363 بنابر دلایل این که بیاید در ایران و آموزش نظامی ببیند و با آموزش بهتر نظامی بهتر و خوبتر در خدمت مجاهدان کشور خود قرار بگیرد و بتواند جهاد را حرفه‌ای دنبال کند، به ایران اسلامی که میرسد بعد از مدتی با جمعی از دوستان خود به عنوان یک رزمنده در پادگان امام حسین علیه السلام در تهران آموزش های نظامی را میبیند و در همانجا با جمعی از دوستانی که آشنا میشود داوطلبانه به خاطر ادای وظیفه، به خاطر اون عشقی که به حضرت امام داشته و به فرمایشی که حضرت امام همیشه میفرموده که جنگ ایران افغانستان تفاوت ندارد، هر انسانی که در هر جا میتواند دفاع بکند میتواند به آن عمل بکند. شهید علی رحیمی هم بندای امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفته با جمعی از دوستان خود در پادگان امام حسین تصمیم میگیرند که برای یک دوره آموزش نظامی عملی چریکی به جبهه ایران برود و زیر نظر مربیان خود به اون برجستگی های رزمی و با اون شکل که یک مبارز مجاهد و یک کسی که آموزشیده است برسد و با توانمندی های چند برابر به کشور خود افغانستان برگردد و در آنجا در خدمت مجاهدان افغانستانی باشد. و همین طریق است که با جمعی از همرزمان افغانستانی خود به تیپ افغانستانی ها که به نام ابوذر یاد می شده می پیوندد.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. شنیدید که این شهید بزرگوار علی رحیمی در کجای افغانستان به دنیا آمده، چه اتفاقاتی افتاده، از جنگ این شهید در برابر ارتش سرخ شوروی هم مرحوم محمد سرور رجایی نکاتی را گفتم، تا اینکه به جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردن برای فراگیری آموزش های نظامی. دعوت میکنم که بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را هم بشنوید.
وقتی که اینا ثبت نام کرده وارد عرصه نبرد میشوند، در روزهای سال 1365، در بهار 1365 این جمع را در منطقه غرب ایران، در منطقه نوسود، ناوچه‌پیما، گلی‌گادر، پاوه اینجا اعزام میکند. شهید علی رحیمی در یک نبرد نابرابر که در منطقه پاوه مجاهدان افغانستانی دفاع مقدس با نیروهای متجاوز بعثی انجام میدهند، در آنجا با اینکه تلفات سنگینی بر لشکر صدام وارد میکنند، لشکر بعثی صدام وارد میکند، خب متاسفانه برای ما ولی خوشبختانه برای خودش اگر عرض بکنم بهتر شاید باشد، شهید علی رحیمی به درجه رفع شهادت میرسد. در آن عملیات در کنار شهادت علی رحیمی یک از رزمندگان افغانستانی هم به اسارت نیروهای بعثی قرار میگیرد و مدتها بعد از پایان جنگ خوشبختانه آن اسیر افغانستانی بنان یک آزاده با افتخار به جمهوری اسلامی ایران برمیگردد و الان هم در کشور جمهوری اسلامی ایران با رضایت خاطر زندگی میکند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. میدانید که در برنامه لاله های غریب و معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. در هفته های گذشته چند تن از شهدا معرفی شد. این هفته یکی از شهدای افغانستانی تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم، شهید علی رحیمی، که در معرفی این شهید هم ما از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم. شما دوستان شنونده میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازنده‌ایتون هم مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. تلاش میکنیم که با استفاده از نظرات شما عزیزان شنونده برنامه‌های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. انتقادات شما بسیار بسیار میتونه که بر ما کمک کننده باشه که ضعف‌های ما برطرف شوه و پیشنهادات شما عزیزان شنونده حتما در تولید برنامه‌ها مد نظر ما قرار خواهد گرفت. اما میتونین که با سایت ما هم مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست، برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی این سایت هست، میتونین که از این آرشیو استفاده بفرمایید. برنامه لاله‌های غریب هم آرشیوش روی سایت رادیو دری موجود هست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را همراهی بفرمایید، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هست. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. برنامه لاله‌های غریب را میشنوید و ما شهید علی رحیمی را در برنامه این هفته لاله‌های غریب خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. تا اینجای برنامه دو بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در معرفی شهید بزرگوار شهید علی رحیمی که از شهدای تیپ ابوذر هست، عرض کردم که قبلا هم یکی از این شهدا را معرفی کردیم، شهید شیر محمد عسکری از شهدایی بود که در تیپ ابوذر که تیپ ویژه افغانستانی ها در دفاع مقدس بود مشغول جنگیدن با نیروهای رژیم بعثی عراق بود. بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست در معرفی شهید علی رحیمی. با ما همراه باشید.